طبق فهرست برنامه ها لحظه پخش نگاه روز رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. هفته گذشته تهران برای نخستین بار میزبان همایش نخبگان افغانستانی بود. ما امروز در این برنامه نگاهی داریم به این همایش کم نظیر، نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران که در روزهای 27 و 28 ماه دلو سال روان برگزار شد و توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این رویداد به همت سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی زیر نظر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبانیان ریاست جمهوری برای نخستین بار میزبان دهان نخبه افغانستانی بود. این همایش دو روزه جمعی متشکل از استادان دانشگاه، متخصصان، مخترعان، اقتصاددانان، کارآفرینان، پژوهشگران، شاعران و نویسندگان افغانستانی را در پارک فناوری پردیس تهران گرد هم آورد. از سوی دیگر فعالان حوزه دانشبانیان ایران نیز به عنوان میزبان همراه نخبگان حضور داشتند تا بستری برای همافزایی و همکاری‌های مشترک علمی، فناورانه و فرهنگی فراهم شود. حاضران در این همایش صرفاً محدود به فعالان و نخبگان علمی دو کشور ایران و افغانستان نبود، بلکه تعدادی از مقام‌های سیاسی و فرهنگی دو کشور نیز در این گردهمایی بزرگ شرکت داشتند. از معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور ایران گرفته تا دبیر اول سفارت افغانستان در تهران، همکاری نزدیک این دو بخش یعنی نخبگان علمی و مقامات رسمی نشان است اراده جدی ایران و افغانستان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی میان دو ملت دارد. هدف از برگزاری این همایش بررسی فرصت‌های همکاری و تبادل دانش میان متخصصان و کارآفرینان افغانستانی و ایرانی عنوان شده بود. دکتر حسین افشین، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور ایران، در مراسم افتتاحیه با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان گفت: بیاییم از مرزها حرف نزنیم. مرز خطوطی است بر نقشه ها، اما آنچه ما را به هم پیوند می دهد تاریخ و فرهنگی چند هزار سال است که در روح و جان من حک شده. از کابل تا تهران، از بلخ تا مشهد، ما هم سرنوشتیم، هم زبان و هم فکر. و با طرح این پرسش که از کجا باید آغاز کرد، مرزها، تاریخ یا زبانی که هیچ حد و مرزی نمی شناسد افسود، ذهنهای نخبگان را نمی شود در هیچ حصاری محدود کرد. آینده‌ای که پیش روی ماست دیگر ایران و افغانستان را جدا از هم نمی بیند. ما فرزندان فردوسی، بیدل و مولانا هستیم. شما به ایران آمدید، اما نه به چشم غریبه، بلکه به عنوان بخشی از هویت ما. خیابانها، دانشگاه‌ها و جامعه ما از حضور شما رنگ تازه‌ای گرفته است و این فقط مهمان نوازی نیست، بلکه هم سرنوشتی است. آقای افشین با یادآوری فرمان چندی پیش رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر این که هیچ کودک افغانستانی نباید از تحصیل محروم بماند تاکید کرد که این تصمیم نه از روی ترحم بلکه از روی شناخت عمیق بوده است. آینده ایران بدون آینده افغانستان معنا ندارد. شرکت‌های دانشبنیان افغانستانی می توانند در ایران ثبت شده و سرمایه جذب کنند. امروز نخبگان افغانستان دیگر مهاجر نیستند، بلکه بخشی از زیست بوم فناوری ایران محسوب می شوند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، هم بر اهمیت همدلی میان دو ملت تاکید کرد و گفت: ایران خانه شماست و شما نخبگان افغانستانی شانه به شانه ما در مسیر توسعه و سازندگی گام بر می دارید. دکتر سید عبدالقیوم سجادی استاد دانشگاه و از شخصیت‌های فریخته افغانستان در سخنان خود به عصر علم و فناوری امروز در جهان اشاره کرد و افزود قدرت نرم کلید موفقیت در حکمرانی و روابط بین الملل است. دانش و اراده ملی دو مؤلفه اصلی این قدرت هستند. اگرچه افغانستان به دلیل جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های طولانی نتوانسته از تمام ظرفیت‌های انسانی خود استفاده کند، اما اکنون با پرورش نسل جدیدی از نخبگان می‌توان به آینده امیدوار بود. آقای سجادی همچنین تصریح کرد که بسیاری از مردم ایران هنوز تصویر درستی از توانایی‌های واقعی مهاجرین افغانستانی ندارند و آنها را فقط با عنوان نیروی کار کم مهارت در صنایع تلقی می‌کنند، در حالی که نخبگان افغانستانی اندیشه و نوآوری ارزشمندی برای عرضه دارند. او خواستار ارتقای شناخت متقابل و شکستن قالب‌های ذهنی نادرست شد. دکتر احمد شاه فرهد فوق تخصص کودکان و پژوهشگر افغانستانی که سالهاست در ایران ساکن می باشد هم در این همایش ضمن ایراد سخنانی پیشنهاد داد تا با تشکیل کارگروهی مشترک در حوزه پزشکی بتوان از پتانسیل عظیم پزشکان و متخصصان افغانستانی مقیم ایران استفاده کرد. او گفت ما برای ایجاد مشکل به ایران نیامده ایم، بلکه هدفمان بهبود خدمات پزشکی و پیشبرد سطح علمی و درمانی در هر دو کشور است. دکتر احمد شاه فرهد در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار ما گفت
جمع خیلی خوبی بود، بار اولین بار بود نخبه افغانستانی دور هم جمع شدن، هم جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که نخبه افغانستانی توانمندیه داره، میتونه جمهوری اسلامی ایران از این توانمندیه برای پیشرفت علم و فناوری استفاده بکنه. هم میشه که رابطه بشه بین در واقع نخبه افغانستانی و نخبه ایرانی که برای آینده افغانستان خیلی مفید خواهد بود. درسته جمهوری اسلامی ایران خیلی زحمت کشیده تا 40 سال پناهندار نگه داره، هزینه زیادی را متقبل شده، ولی خوب نخبه افغانستانی هم برای جامعه یک سری کارهایی را انجام داده در حد توانشون. ما امیدواریم که رسانه این منعکس بکنه و به جامعه ایران بگه که همچون نیروهای هم هست که برای جامعه ایران مفید بوده و در پیشرفت و در علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران نقش داشته. دو تا کشور به خصوص جمهوری اسلامی ایران دوستان سرپای خود وایستن. مشکل ما داریم الان از نظر ممکن اقتصادی باشد، ممکن از نظر فناوری باشه، ولی خب ما چون سرپای خود وایستاده، ما چون میخواییم جلو بریم با توانمندی خود، آینده رو ما خیلی خوب میبینم و فکر کنم که ایران تا دو دهه بعد یکی از قطبای علم و تکنولوژی نه تنها منطقه بلکه دنیا خواهد بود.
بر اساس اعلام مسئولان برگزار کننده در این همایش دو روزه 114 نخبه افغانستانی حضور داشتند که در رشته های مختلفی مانند پزشکی، کارآفرینی، ادبیات و قرآن پژوهی فعالیت دارند. در این همایش دو روزه در مجموع 15 نفر از این نخبگان به صورت تخصصی به ارائه ایده ها، آثار و دستاوردهای خود پرداختند و سطحی از تبادل علمی و فرهنگی را به نمایش گذاشتند که پیش از این کمتر دیده شده بود. همچنین شرکت کنندگان از پارک فناوری پردیس بازدید کردند، جایی که نوآوری و خلاقیت در زمینه‌های مختلف فناوری به وضوح مشهود بود. این پارک به عنوان بزرگترین مرکز فناوری در منطقه غرب آسیا به عنوان نقطه عطفی برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا شناخته می‌شود. در حاشیه این همایش همچنین کارگاه‌های آموزشی و پنل‌های تخصصی برگزار شد که به نخبگان افغانستانی کمک کرد تا با آخرین دستاوردها و روندهای بازار ایران آشنا شوند. دوستان به نظر می رسد این رویداد به عنوان یک کاتالیزور برای ایجاد همکاری‌های علمی و تجاری میان دو کشور عمل کرده و می تواند به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی منجر شود. با توجه به علاقمندی نخبگان افغانستانی به فعالیت در ایران و تاکید مسئولان ایرانی بر حمایت از این قشر، انتظار می رود این همایش‌ها زمینه‌ساز همکاری‌های پایدار و مؤثر در آینده نزدیک باشند. در همین زمینه مناسب است یادآوری کنیم که یکی از دستاوردهای کلیدی این همایش امکان ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان افغانستانی در ایران اعلام شد، اقدامی که البته می‌تواند همکاری‌های فناورانه را در منطقه توسعه داده و اشتغال زایی انتقال دانش و رشد اقتصادی را برای هر دو کشور برمغان بیاورد. دوستان عزیز، سپاس از همراهیتان. برنامه نگاه روز را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایرانگشت رسیده، تقدیم شما میگردد. امیدوار مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلق و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیده همیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بارم یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. غارها از دیرباز برای انسانها مکانهای شگفت‌آور و همراه با رمز و رازهایی بودند. در ایران غارهای بسیار وجود دارد که هر کدام شگفتی‌های خاصی دارند. یکی از این غارها غار بورنیک، چهارمین غار طولانی ایران است که در شرق استان تهران واقع شده و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستان‌شناسی و نیز ارزش‌های زمین‌شناسی در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. در برنامه امروز میخواییم که با معرفی این غار شگفت‌انگیز بپردازیم. با ما همراه باشید. غار بورنیک در استان تهران و در 120 کیلومتری شرق شهر تهران پایتخت ایران و 12 کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکو و در نزدیکی روستای به نام هرانده واقع شده است. نام غار از دو کلمه بور و نیک تشکیل شده است. بور تغییر یافته کلمه بار است. بار به معنای جای امن است و بورنیک یا بار نیک یعنی محل امن خوب، که اسم پرمعنایی برای این غار است، زیرا این غار محل امنی برای زندگی و پناه گرفتن است. دهانه غار از دید نهان و برودخانه نزدیک است. به همین خاطر این غار محل امنی برای سکونت در مواقع خطر و زندگی در دوره غارنشینی بوده و امروزه اسرار زیادی را در قلب خودش حفظ کرده است. این غار از نوع سنگی و آهکی است و در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار دارد. دهانه غار به ابعاد 12 در 10 متر و بلندی آن 6 متر است. اندازه‌گیری هایی که تا کنون انجام شدند، طول غار را 3475 متر بدون تغییری در ارتفاع آن نشان می دهند. نتایجی که باعث شده تا این غار عنوان طولانی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طولانی ایران را به خود اختصاص دهد. این غار به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص زمین شناسی به عنوان یکی از مقاصد ژئوتوریسم نیز مطرح است. رسیدن به غار بورنیک باید پیاده روی چند کیلومتری در طبیعت داشته باشید و از روستای هرانده بگذرید که بسیار لذت بخش است. برای ورود به غار باید به صورت عمودی از 148 پله به پایین رفت. با آغاز سفر به درون این غار از دیدن شگفتی های طبیعی آن غرق در لذت می شوید. به دلیل عدم تابش نور خورشید در غار همیشه داخل آن سرد است و هرچی بیشتر در آن پیش می روید، نور و گرما کمتر و کمتر می شود و زیبایی های غار بیشتر نشان داده می شود. در بازدید از این غار، چهار تالار دیده می شود که به صورت تاقدیسی شکل گرفتند. تاقدیس به چینها یا خطوط خمیدهی گفته می شود که در طبقات یا لایه های زمین به وجود می آیند و دو سمت آنها رو به پایین است. در سقف هر یک از تالارهای غار شکاف یا گسل اولیه که باعث ایجاد غار شده است را می توان دید که از جذابیت‌های بورنیک به شما می رود. تالار اول محل اصلی سکونت غارنشینان بوده که به تالار بیرونی هم شهرت دارد و ابعاد آن 50 در 40 متر و ارتفاع آن 8 متر است. آثاری همچون سفال‌های شکسته از دوره‌های باستانی مختلف در این تالار به دست آمده که نشان می‌دهد انسان‌ها از دوران غارنشینی به بعد از آن به عنوان سکونتگاه اصلی خود استفاده می‌کردند. دو ایوان در این محل وجود دارد که با سنگ‌چین کردن کف شیبدار غار درست شدند و در سمت راست دیوار سنگ‌چین و دروازه‌دار دیده می‌شود که در پشت آن یک دهلیز وجود دارد و احتمالاً برای نگهداری احشام به کار می رفته است. در گوشه چپ تالار اول دهانه‌ای وجود دارد که ورودی تالار دوم است. دالانی طولانی به طول 40 متر در انتهای سمت راست این تالار وجود دارد که با یک چاه به عمق 5 متر و یک دهلیز 6 متری می رسد. در این قسمت استالاکتیت‌های گلکلمی و شیری و صورتی دیده می شود. دو دالان در تالار دوم وجود دارد که شما را به تالار سوم می رسانند. تالار سوم غار محوطه است که یک شیب تند سنگلاخی و لغزنده از ابتدا تا انتهای خود دارد. عمیق‌ترین بخش غار در این تالار قرار دارد که در حدود 60 متر پایین تر از سطح دهانه غار است. در انتهای تالار سوم نیز دهلیزی با طول 8 متر قرار دارد که شما را به تالار پرتگاه ها می رساند. این تالار از محوطه های دیگر غار بسیار متفاوت است و با پرتگاه های عمیق پوشیده شده است که عمق بعضی از اونا به 20 متر هم می رسد. سنگ های ستونی، استالاکتیت های مخروطی شکل و استالاگمیت ها در سر تا سر این فضا دیده می شوند. در گوشه از این تالار دالانی با کف مسطح قرار دارد که گمان می رود محلی برای پنهان شدن ساکنان غار به هنگام خطر بوده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده،
ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز به استان تهران آمدیم و دیدن میکنیم از غار بورنیک در این استان. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. عزیز، بر اساس تحقیقات بورنیک در امتداد یک گسل فعال قرار دارد و به دلایل مختلف مانند شیب زیاد لایه‌ها و خرد شدگی شدید یکی از غارهای ریزشی با درصد خطر بالا به شمار می‌آید. به همین دلیل لازم است تا علاقمندان با رعایت مسائل ایمنی و فنی و حضور تیم پشتیبان رفتن به درون غار را تجربه کنند. بهترین زمان بازدید از غار بورنیک اوائل بهار تا اواسط فصل خزان است، زیرا در بهار و تابستان به دلیل کوهستانی بودن منطقه هوا معتدل و دلپذیر است. در اوائل بهار می توانید شاهد شکوفه ها بر روی درختان نیز باشید. با شروع فصل خزان هم سیب های قرمز بر روی درختان خود نمایی می کنند و برخی معتقدند بهترین زمان برای رفتن به بورنیک اوائل فصل خزان است. با نزدیک شدن به پایان فصل خزان هوا سردتر می شود و در زمستان این منطقه بسیار سرد است. و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به غار بورنیک در استان تهران همراه ما بودید از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-717144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. با لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. رهبران صهیونیسم می‌دانستند که چنگ زدن به اعتبار کتاب مقدس برای اثبات ادعایشان کافی نخواهد بود. استعمار سرزمین فلسطین که بالفعل مردمی در اونجا ساکن بودند و جای آبادی بود و یک سیاست ساختارمند در خصوص وطن‌گزینی، سلب مالکیت و حتی پاکسازی نژادی نیاز داشت. برای دستیابی به این هدف، سلب مالکیت از فلسطینی‌ها را با عنوان محقق کردن یک طرح الهی مسیحی با تصویر می‌کشیدند. ارزش فراوان این سیاست وقتی روشن شد که محرکی بر حمایت جهانی مسیحی از صهیونیسم شد. رهبران صهیونیسم شروع به تزریق ایدئولوژی سوسیالیستی و حتی مارکسیستی به این جنبش سکولار رو به رشد کردند. از اینجا به بعد هدف تأسیس یک پروژه یهودی سکولار، سوسیالیسم و استعمارگر در سرزمین مقدس بود، البته با کمک خدا. مهاجران یهود اساساً از اینکه در فلسطین با مردم روبرو شدند، غافلگیر شده بودند، چون به اونا گفته شده بود این سرزمین خالی از سکن است. لذا از اونجایی که فلسطین برعکس چیزی که با صهیونیست های وطن گزین گفته شده بود خالی از سکنه نبود، باید به حضور بومی ها غلبه می شد. پس خوب می شد اگر خدا را هم در جناح خودشان می داشتن، حتی اگر جزو خدا ناباورها بودن. تفسیر کتاب مقدس با عنوان تاییدیه الهی صهیونیسم و سوسیالیست‌ها کمک کرد که پیرویشان از ارزش‌های جهانی اتحاد و تصاویر با پروژه استعماری از مردم بومی فلسطین وفق دهند. در واقع از آنجا که استعمار فلسطین هدف اصلی صهیونیسم بود، کسی باید می‌پرسید این دیگر چه جور سوسیالیستی است که شعار اتحاد و مساوات بشریت را می‌دهد ولی هدفش استعمار یک کشور دیگر است؟ لذا زمانی که اغلب شهرک‌های صهیونیستی بر روی ویرانه‌های روستاهای فلسطینی ساخته شد که ساکنینش در سال 1948 به اجبار و با زور سرنیزه از خانه‌های خود بیرون رانده و آواره شدند، صهیونیست‌ها برای توجیه این مسئله مدعی شدند که این روستاها اماکن باستانی یهودی بودند که در کتاب مقدس به اونا اشاره شد. بنابراین تصاحب این روستاها نه اشغالگری بلکه آزادسازی بوده است. بعد از تصاحب روستاها، یک کمیته ویژه باستانشناسی مبتنی بر کتاب مقدس وارد روستاهای خالی از سکنه می شد و معین می کرد که نام این روستاها در دوران روایت شده در کتاب مقدس چه بوده است. بعد هم مقامات فعال صندوق ملی یهود سکونتگاه تازه را با نام جدید و به اصطلاح تازه بازیابی شده تأسیس می کردند. و این ترتیب یکی از سوسیالیست‌ترین و سکولارترین پروژه‌های استعماری قرن بیستم ادعای خود به اسم وعده خالص الهی مطرح می‌کرد، حتی بعد از او که اسرائیل در سال 1967 کرانه باختری و باریکه غزه را اشغال کرد، همچنان استفاده از کتاب مقدس بر اهداف مشابه ادامه یافت. صهیونیست‌ها به طور گزینشی آن بخش‌ها و عباراتی از کتاب مقدس انتخاب می‌کردند که از نگاه اونا سلب مالکیت از فلسطینی‌ها را توجیه می‌کرد. صهیونیسم ستیزجو و جنگ طلب با استفاده از مجوزی که بنام متون مقدس بر سلب مالکیت از فلسطینی ها و بدرفتاری نسبت به اونا پیدا کرده بودن، وحشیانه شروع به تاختن کردن. شهرکسازی و سکونت گزیدن اونا در بین محلات و مناطق فلسطین نشین در الخلیل و قدس، از ریشه در آوردن درختان زیتون فلسطینی ها و آتش زدن مزارع فلسطینی ها، همگی به عنوان بخشی از ماموریت الهی یهودی ها بر سکونت گزیدن در ارض اسرائیل توجیه می شد. تفسیر خشن وطن گزینان از پیام های کتاب مقدس تنها به مناطق اشغال شده در سال 1967 محدود نمی شد. اونا شروع به پیشروی به سمت شهرهایی کردند که در آن یهودی و عرب به صورت در هم تنیده ساکن بودند. تا به این ترتیب سبک زندگی مبتنی بر همزیستی ظریف و حساسی که سالها در آن شهر حاکم بود بر هم بزنند. از سوی دیگر پژوهشگران هوشمند و سکولار یهودی تلاش می‌کردند در باز ارائه یک وعده مبهم از یک گذشته باستانی و یک واقعیت حال حاضر همچنان علمی بمانند و علمی به نظر برسند. این پروژه عملاً توسط مورخ ارشد جامعه یهود به نام دینور در فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا آغاز شد. کار دینور در دهه 1930 مثل جانشینانش ای بود که به صورت علمی ثابت بکنه از زمان امپراتوری روم یهودی‌ها در فلسطین حضور داشتند. دینور و همکارانش با چنگ زدن به حضور 2% یهودیان در فلسطین، او هم در قرن 18 تلاش کردند ادعای جدید صهیونیست در خصوص مالکیت فلسطین اثبات بکنند. یکی از شناخته ترین و برجسته ترین اساتید بریتانیایی در رشته تاریخ سالها قبل اطلس درگیری عربی اسرائیلی را تهیه کرد که از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد. این اطلس روایت درگیری را از عصر ماجراهای کتاب مقدس آغاز میکنه. او ای پیشفرض میگیره که ای قلمرو تحت حاکمیت یک پادشاه یهودی بود و حالا یهودی‌ها بعد از 2000 سال تبعید به اونجا بازگشتن. طبق نظر مؤلف کتاب هیچ چیز مهمی در حد فاصل قرون وسطا تا رسیدن اولین صهیونیست‌ها به فلسطین در سال 1882 رخ نداده. فقط زمانی که صهیونیست‌ها در فلسطین بودن، مسئله ارزش پرداختن و تهیه نقشه را دارد. پژوهش‌های مربوط به کتاب مقدس در حال حاضر بخشی اساسی و گسترده از برنامه تحصیلی مدارس رژیم اسرائیل تشکیل می‌دهد. با تمرکز ویژه بر این مسئله که کتاب مقدس در دل خود تاریخی باستانی را ثبت کرده که ادعای یهودی‌ها درباره مالکیت فلسطین توجیه می‌کند. بن گوریون در کمیسیونی که در سال 1937 از سوی پادشاهی بریتانیا تشکیل شد، یک نسخه از کتاب مقدس روبروی اعضای کمیسیون تکان داد و فریاد کشید: سند مالکیت ما این است. حق ما در مالکیت فلسطین از فرمان قیمومیت بریتانیا بر فلسطین ناشی نشده. کتاب مقدس فرمان قیمومیت ماست. ایلان پاپه معتقده که از نظر تاریخی قطعاً معنا نداره که کتاب مقدس و آنچه در طول این قرون در اروپا بر یهودی ها رخ داد و جنگ 1948 و تشکیل اسرائیل را به عنوان یک فصل تاریخی واحد تدریس کنند. ولی از نظر ایدئولوژیک ایسه قلم و یکدیگر مرتبطن، طوری که به عنوان توجیه اساسی دولت یهودی در زمان ما به دانش آموزان اسرائیلی و دیگر یهودیان تلقین و آموزش داده شده. با اعتقاد ایلان پاپه، نویسنده کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل، کتاب مقدس یهودیا متنی ادبی است که در دوره‌های مختلف توسط افراد متعدد تحریر یافته، نه یک راهنما و دستورالعمل برای جنگ از جانب خدا. اما استفاده ابزاری صهیونیسم از این کتاب تا به دانجا پیش رفت که آیلت شکت، وزیر دادگستری اسرائیل، مطلبی منتشر کرد مبنی بر اینکه خانواده‌های فلسطینی همراه با فرزندانشان باید بمیرند. با اعتقاد او هیچ چیز عادلانه‌تر از این نیست که فلسطینی‌ها از بین برند. کما اینکه خانه های آنها که در آن این مارها را پرورش دادن هم باید به صورت فیزیکی از بین بره، وگرنه دوباره مارهای کوچک دیگری در اونجا پرورش پیدا خواهد کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا ولیپور، اورولوژیست یا متخصص و جراح امراض بولی تناسلی یا کلیه ها و مجاری ادراری و فلوشیپ اندیو یورولوژی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات نسبتا شایع در جامعه و در میان مردم صحبت بکنیم، مشکل وجود خون در ادرار یا پیشاب انسان ها. می دانیم که مشکل وجود خون در ادرار معمولا به دو صورت است. یکی ای که خود مریض ها یک دفعه متوجه میشن و در ادرار و پیشاب خود خون مشاهده میکنن، تغییر رنگ ادرارشان را میبینن و به خاطر امی بدون شک با دکتر معالج مراجعه میکنن. گاهی وقتا هم هست که زیادتر موارد این حالت دوم داره که ادرار به صورت آشکارا با دید مستقیم خونی دیده نمیشه، یعنی خون اگر در ادرار باشه با چشم مستقیم در تشناب دیده نمیشه، اما وقتی تست میشه، وقتی آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی صورت میگیره، خون مخفی و کرویات سرخ یا گلوبولهای قرمز یا RBC در ادرار گزارش میشه و ای هم خوب قابل پیگیری و بررسی است. بحث امروز ما راجع به ضرورت و اهمیت اینمی پیگیری هاست، برای که میخواییم با کارشناس محترم این مسائل مورد بحث قرار بدیم که علتها و فاکتورهای زمینه ساز خون در ادرار یا پیشاب چی میتونه باشه و در چه شرایطی باید پیگیری شوه. اینا را تصمیم داریم که با دکتر صاحب ولیپور در میان بگذاریم. امید است که با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به پنهان بودن و پوت بودن و مخفی بودن این مشکل در بسیاری از موارد، شما هم این بحثا را با ما تعقیب بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب رضا ولی پور. ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و خوشحال هستیم که این توفیق نصیب ما شد تا صحبت‌های شما را در رابطه با موضوع مطرح شده که همون مسئله خون در ادرار است بشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من پس امروز همونطور که فرمودین هماچوری یا دیدن خون در ادرار هستش. ما یک باور خیلی شایع بین مردم داریم که هر موقع رنگ ادرارشون یه مقدار تیره تر میشه یا به رنگ قرمز میزنه، فکر میکنن به چیزهای خیلی ساده مثلا یه ارتباط میدن به خوردن بعضی از مواد غذایی یا بعضی از حتی داروها. بعضی میگن مثلا لبو خوردیم، آلبالو زیاد استفاده کردیم، یا بعضی میگن ما آسپرین میخوریم، آسپرین هستش که همچین اتفاقی افتاده. ولی مردم باید در جریان باشن که حتما هر موقع احساس کردن که رنگ ادرارشون قرمز هست حتما به پزشک مراجعه بکنن برای بررسی بیشتر.
بله.
و ما از تعریف همین هماچوری یا دیدن خون در ادرار میخواییم شروع کنیم برای شما شنوندگان عزیز. خون در ادرار به دو شکل دیده میشه، یا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح. یعنی شخص یا خودش با چشم میبینه که تو ادرارش خون هست، یا اینکه نه، در یک سری آزمایش های ادرار مشخص میشه که در ادرار این شخص خون وجود داره. هر دوی اینها برای ما مهم هستش، ولی اهمیت اون خونی که شخص با چشم میبینه خیلی بیشتر از اون خونی هست که ما در آزمایشات ادراری میتونیم اینو کشف بکنیم.
بله.
و مهم برای ما اینه که این مسئله توسط ابتدا پزشکان خط اول ما که پزشکان عمومی یا پزشکان خانواده هستن پیگیری بشه، و در مراحل بعدی توسط متخصصین اورولوژی و یا حتی نفرولوژی که فوق تخصص داخلی کلیه هستن این قضیه کامل بررسی بشه.
بله.
در نتیجه کار ابتدایی شخصی که احساس میکنه تو ادرارش خون هست اینه که یک آزمایش ساده ادرار انجام بده که این وجود خون در ادرار تایید بشه به صورت آزمایشگاهی. ممکنه الان فصل تابستونه، مردم یه مقدار آب کمتر بخورن، ادرارشون غلیظ بشه، بعد یه مقدار ادرارشون تیره بشه و احساس کنن که خون تو ادرارشونه. با یک آزمایش بسیار ساده مشخص میشه که آیا این شخص توی آزمایش ادرارش خون وجود دارد یا وجود ندارد. و اگه خون وجود داشته باشه تازه ما شروع میکنیم به بررسی این شخص که آیا مشکل حادی وجود دارد یا ندارد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مقدماتی شما دکتر صاحب. با توجه به اینکه وجود خون در ادرار و پیشاب میتونه با دلایل و علتهای مختلف باشه، مثل یکی از اونا که تقریبا یک علت شایع هم هست، از سنگ در کلیه یا گرده ها و یا اینکه عفونت های کلیوی و سیستم ادراری، آیا با توجه به علایم و نشانه های یک مریضی ما میتونیم به علت و عامل خون در ادرار یا پیشاب پی ببریم و تشخیص بدیم با شرح حال گرفتن و معاینه مریض، یعنی باید کارهای دیگه هم صورت بگیره؟
بله، یک سری علائم همراه وجود داره برای بعضی از بیماری ها، از جمله سنگ کلیه یا سنگ حالب و یا حتی سنگ های قسمت های دیگه سیستم ادراری. از جمله کسی که سنگ کلیه داره و یا سنگ حالب داره، این شخص حتما موقعی که خون دفع میکنه ممکنه یک سری علائم همراهش وجود داشته باشه، از جمله درد شدید پهلو و همینطور درد پهلو که ممکنه تیر بکشه به قسمت شکم یا قسمت نواحی های تحتانی شکم، و همینطور ممکنه همراه با علائم دیگه مثل سوزش ادرار، مثل تکرر ادرار، مثل اینکه احساس نیاز به دستشویی رفتن به صورت فوریت.
بله.
و یا حتی بعضی مواقع ممکنه ما در این افراد حالت تهوع و استفراغ در کنارش ببینیم. در نتیجه این علائم همراه به ما خیلی کمک میکنه که به منشأ این وجود خون در ادرار بیشتر پی ببریم. بعضی از موارد هستش که ما علائم همراهی وجود داره مثل تب، خدمت شما عرض کنم لرز. اینجا ما بیشتر از سنگ‌های کلیه به سمت عفونت‌ها فکرمون بیشتر منحرف میشه.
بله.
و یا اگر خدمت شما عرض کنم که هیچ علامتی در کنار این خون در ادرار وجود نداشته باشه، مخصوصا انواعی که شخص خودش با چشم میبینه، مثلا شخص به ما میگه که من نه خون تو ادرار داشتم ولی نه سوزش دارم، نه تکرر دارم، نه درد در پهلو دارم، هیچ کدوم از این علائم ندارم، این جور خون ریزی ها یه مقدار برای ما خطرشون بیشتره، ما بیشتر اینجا به سرطان های سیستم ادراری مثل سرطان مثانه بیشتر فکر میکنیم.
بله.
در نتیجه این علائم همراهی که وجود داره هم به ما بیشتر کمک میکنه که افتراق بدیم که این خونریزی آیا منشأش از مثلا یه چیز خوب یا خوشخیم مثل سنگ هست یا نه، یه مقدار بدتر بدبینانه تر فکر کنیم این از سرطان ممکنه منشأ بگیره. و فاکتورهای متعددی در این قضیه دخیل هست، مثلا فاکتورهایی که دخیله مثل سیگار کشیدنه، کسی که سیگار میکشه ما بیشتر به سمت چیزای بد فکر میکنیم براش مثل سرطان، ولی حالا کسی که بدنش بیشتر کم آبی میکشه، خدمت شما عرض کنم مثلا کنار کوره بیشتر کار میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه، کمتر آب مصرف میکنه، بیشتر مصرف نمک رو داره، اینجا بیشتر فکر سنگ کلیه میکنیم براش.
بله.
و بعضی وقتا هم میشه که ما نمیتونیم از روی شرح حال ریسک فاکتورها به نتایج دلخواهی که میخواهیم برسیم، این وقت ما دیگه مراجعه میکنیم به قسمت پاراکلینیک و از پاراکلینیک کمک میگیریم برای افتراق علت خون در ادرار. مهم اینه که ما علت خون در ادرار رو بهش برسیم و خیلی ساده از روش رد نشیم. من خیلی موارد بوده که اومدن یه سونوگرافی دستشون و به ما نشون میدن، میگن که خب سونوگرافی ما که چیزی نداره، در نتیجه ما دیگه چیزی نداریم دیگه، هیچ چیزی وجود نداره برای اینکه مشخص بشه که این خون چیه در ادرار و ما نمیخوایم پیگیری کنیم و اینا خیلی خطرناکن. اینا میرن بعد 6 ماه 1 سال با یک مشکل بزرگتر مراجعه میکنن به ما که اون موقع دیگه کاری از دست ما خیلی شاید بر نیاد، ولی اگه در مراحل اولیه ما بررسیامونو کامل کنیم و مریضا به حرف ما گوش بدن و بررسیاشون علارغم اینکه یه مقدار زیاد هست و یه مقدار وقتگیر هست و یه مقدار حوصله میخواد از طرف مریضا، ممکنه خیلی کمکشون بکنه اگر ما در مرحله اول به تشخیص برسیم.
دکتر صاحب، بعضن یک نفر مراجعه میکنه که در تست و آزمایش ادرار یا پیشابشان خون دیده شده و چند نوبت هم ای تکرار شده، گاهی گفته میشه که ممکن است سنگ کلیه هم داشته باشه، این فرد شرایطش چه قسمی است؟ چه کار برای او لازم است و چه کارهایی باید انجام شود برای او؟
خب سن خیلی برای ما ملاک معیار مهمی هست. اگر شخص زیر 35 سال باشه و خدمت شما عرض کنم ریسک فاکتوری مثل سیگار یا تماس با مواد شیمیایی تو زندگیش نداشته باشه، ما فقط میتونیم خدمت شما عرض کنم که با یک سی تی اسکن و آزمایش ادراری که ایشون دارن ایشون رو بررسی بکنیم، ولی اگر ایشون بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتورهایی که گفتم رو داشته باشن، حتما باید سیستوسکوپی یا آندوسکوپی مجرا و مثانه هم اضافه بشه به اون سی تی اسکن خاصی که ما انجام میدیم برای بررسی این هماچوریک دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. داروها به روش‌های مختلف و در شکل‌های مختلف تهیه، بسته‌بندی و نگهداری میشن. دلیل این که داروها شکل‌های مختلف بسته‌بندی دارند و در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه میشند، میزان مقاومت اونها، نوع دارویی که داخلشون هست و حساسیت‌های خاصی که اون داروها دارند است. مثلا داروهایی که به نور حساس هستند در شیشه‌های تیره بسته‌بندی میشن، یا قرص‌هاش در بسته‌بندی‌هایی که ما بهشون میگیم آلو آلو، یعنی دو طرفش آلومینیوم هستش، بسته‌بندی میشن. اگر دارو به حرارت حساس باشه، بسته‌بندی خاصی داره. اگر دارو طعم و مزه خاصی داشته باشه که لازم باشه که پوشش داده بشه، میتونه در پرل‌ها و کپسول‌ها پوشیده بشه اون مزه و طعم خاص. گاهی لازم هستش که دارو در زمان‌های مشخصی در بدن آزاد بشه که ما این کار رو با پوشش‌های مختلف و فیلم‌های مختلف یا ماتریکس‌های مختلف دارویی که می‌سازیم انجام میدیم. پوشش‌های مختلف قرص‌ها کمک می‌کنه که در مسیر لوله گوارش ما قرص در جاهای مختلف باز بشه. مثلا بعضی از پوشش‌ها کمک می‌کنن که قرص تا زمانی که تو معده هست باز نشه و فقط در روده باز بشه، یا فقط در دوازده باز بشه، چون نیاز هست که در اون منطقه باز بشه، یا جذبش در اون منطقه بهتر هست، و یا اینکه ما اصلا اثر دارو رو در اون منطقه میخواییم. مثلا داروهای ضد یبوست باید در روده باز بشن، چون کارشون این هست که حرکت دستگاه گوارش رو زیاد میکنن. حالا اگر این دارو در معده باز بشه، طبیعتاً باعث تهوعی شدید میشه و میبایستی که پوششی داشته باشه که در روده باز بشه. خب اگر این قرص شکسته بشه، نصف بشه، این اتفاق در معده ما میفته و به جای اینکه دارو برای یبوست تاثیر بکنه، موجب تهوع شدید میشه. پس تهیه اشکال دارویی دلایل علمی خاصی پشتش هست. گاهی اوقات مصرف یک شکل برای یک فرد خاص در نظر گرفته میشه. مثلا کسی که به هوش نیست، فرم تزریقی یا فرم شیاف ممکنه براش استفاده بشه. کسی که قادر به بلع نیست همینطور. یا برای بچه‌ها که نمیتونن فرم‌های جامد دارو رو به خوبی فرو ببرن، فرم‌های مایع دارویی مثل شربت و قطره تهیه میشه. برای استفاده در موضع‌های مختلف هم اشکال مختلف دارویی تهیه میشه. مثلا داروهایی که در سطح پوست ازشون استفاده می‌کنیم به سه شکل پماد، کرم و لوسیون تهیه میشن. بستگی به این که ما چه مدت می‌خوایم دارو روی پوست باقی بمونه، از فرم کرم یا پماد استفاده می‌کنیم، و بسته به این که در اون موضع چقدر پوشش مویی وجود داشته باشه، از فرم لوسیون یا کرم استفاده میکنیم. خب بنابراین مصرف این اشکال مختلف دارویی و تجویز اونها دلایل خاصی داره و بهتر هستش که ما خیلی در فرم شکل داروییمون دست نبریم. از طرفی نگهداری این اشکال با همدیگه متفاوت هستن. یعنی مثلا شما داروی خاصی رو، به عنوان مثال داروی استامینوفن رو، وقتی به شکل قرص هست یک مدل باید نگهداری بکنید، وقتی به شکل قطره و یا شربت میشه یک مدل دیگه باید نگهداری بکنید.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی هم تشکر میکنیم. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی و فلوشیپ اندو یورولوژی، در رابطه با انواع و ضرورت پیگیری وجود خون در ادرار یا پیشاب صحبت کردند و گفتند که باید در هر شرایطی حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود، چی با چشم مستقیم ببینند و چی که در یک تست و آزمایش آزمایشگاهی و لابراتواری ای مشخص شود. اقدامات و کارهای تشخیصی برای پیدا کردن علت اینمی قضیه باید صورت بگیره، مخصوصا وقتی که در کنار اینمی مشکل اونمون نفر هیچ مشکل و درد و کدام ناراحتی هم نداره. خب این ممکنه بی‌توجهی بکنه و بگه که چیز مهمی نیست، در حالی که در بحث ها تاکید شد که اینطور نیست، چون خون در ادرار میتونه یک علت ساده داشته باشه یا یک علت بسیار پیچیده و مهم و جدی و البته خطرناک، که هرچی زودتر اگر تشخیص داده شود بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ایست که آیا کیست ها یا سیست های کلیوی و گرده ها میتونن باعث خون ریزی در ادرار شون و با خود اینمی کیست ها در کلیه ها و گرده ها چه کار باید کرد؟
کیست‌های کلیه بسیار به صورت نادر باعث خون در ادرار به طوری میشن که شخص ببینه با چشم. خدمت شما عرض کنم که حتی سنگ هم اگر وجود